قال علی علیه السلام علیکم بثنای الاحسان و حسن البر بذوی الرحمه و الجیران فانهما یزیدان فی الاعمار و یعمران الدیار. بر شما باد به بکارگیری احسان و نیکی کردن و حسن بر و نیکی به فامیل، اقوام و بستگان و همساده ها. چرا؟ چون احسان کردن و نیکی کردن به فامیل و بستگان و همساده ها عمر را طولانی می کند، اولا منطقه را آباد می کند، ثانیا یعنی کسی که دارای روحیه احسان باشد به فامیل و بستگان و نیکی کند به فامیل و بستگان و همچنین احسان و نیکی کند به همساده ها، دو تا اثر منطقی دارد. یکی که عمر انسان طولانی می شود، عمر طولانی می شود. ثانیاً منطقه و دیار آباد می شود. خب برگردیم به بحث اصولی خودمان. بحث اصولی ما این بود که در مورد مقتضای هیئت امر نسبت به وجوب نفسی و غیری چی بود. ما ابتدا گفتیم که واجب دارای تقسیماتی است. اولین تقسیم آن عبارتند از واجب یا نفسی است یا غیری. تعاریفی را از سوی مشهور و اعلام برای واجب نفسی و غیری بیان کردیم. مرحوم صاحب کفای رضوان الله تعالی علیه بر تعریف مشهور اشکالی رو وارد کردند و آن را مطرح کردند. اشکال این هست که ما می‌بینیم که واجب غیری بر طبق تعریف مشهور مانع از اغیار نیست، در حالتی که تعریف باید مانع از اغیار باشد. توضیح ذالک. واجبات در یک تقسیم بر دو قسم هستند. یک، واجبی که به خاطر فائده و غرضی واجب نشده است، مثل معرفت به الله تعالی ذکره و شناخت خدای متعال. وجوب معرفت وجوبش نه به خاطر رسیدن به واجب دیگر باشد، حتی نه به خاطر یک سری فواید که بر او مترتب می شود، بلکه وجوب معرفت به الله تعالی خودش هدف هست و خود معرفت هدف هست و خود معرفت به الله تعالی مطلوبیت ذاتی دارد. یعنی رسیدن به چنین معرفتی مطلوب انسان هست. بله، این یک قسم از واجبات. قسم دوم، واجبی که خودش مطلوب هست و به خاطر واجب دیگر وجوب پیدا نکرده، محبوبیت پیدا نکرده. اما این قسم دوم، بر محبوبیت او یک سری فواید و خواص و آثار و غایات مترتب می شود. یعنی عملی مثل صلات وجوب پیدا کرده است. این وجوبش نه به خاطر یک واجب دیگر هست، بلکه به خاطر یک سری آثار و فوائدی است که بر او مترتب می شود. عرض کنم خدمت شما، بنابراین چیزی مانند صلات، واجبی مانند صلات که وجوبش وجوب نفسی است، مقدمه برای رسیدن واجب دیگر نیست، گرچه فوائدی بر او مترتب می شود. خب فرق بین این دوتا قسم از واجبات، از واجبات نفسی چی؟ چه فرقی دارن این دوتا؟ فرق این دو قسم در این است که قسم اول که مثالش معرفت بالله تعالی بود، اون معرفت بالله تعالی وجوبش به خاطر یک سری فواید و آثار نیست که برش مترتب می شود، چون گفتیم خود معرفت غایت و عرض کنم خدمت شما هدف هست. ولی قسم دوم از تقسیمات واجبات نفسی مثل عرض کنم صلات، وجوبش درست است مقدمه برای واجب دیگر نیست، خودش واجب نفسیه، ولی باز وجوبش به خاطر یک سری آثار و غایاتی است که بر صلات مترتب می شود. آثاری مثل الصلات و معراج المؤمن، عروج یکی از آثار صلات هست، الصلات و قربان و کل تقی، قربان به معنای مقرب هست به اسم فاعل، صلات نزدیک کننده هر انسان متقی است به خداوند متعال. ان صلات تنها عن الفحشاء والمنکر، نماز انسان را از فحشا و منکر دور می کند. اگر نماز ما نماز باشد اثر طبیعی و منطقی دارد و آن این است که انسان را از فحشا و منکرات دور می کند. و هاکذا آثار دیگر که در روایات ما برای صلات بیان شده است. پس بنابراین فرق بین قسم اول از واجب نفسی با قسم دوم از واجب نفسی روشن و واضح شد. خب حالا با توجه به این دو قسم واجب نفسی، مرحوم صاحب کفایه بر تعریف مشهور اشکالی وارد کرده اند. اون اشکال بر تعریف مشهور این هست که از یک طرف ما میبینیم تعریفی که مشهور برای واجب غیری کرده است مانع از اغیار نیست. چرا؟ چون قسم دوم از واجبات نفسی علارغم این که واجب نفسی است، داخل در تعریف غیری بر طبق اونی که مشهور گفته ان می شود. از طرف دیگر تعریف واجب نفسی که مشهور گفته اند جامع افراد و منعکس کننده افراد نیست. چرا؟ چون عرض کنم خدمت شما شامل قسم بله شامل قسم دوم از واجبات نفسی نمی شود. چرا؟ چون در تعریفی که مشهور برای واجب غیری بیان کرد این بود که واجب غیری واجبی است که در خدمت غیر قرار بگیرد. این تعریف که برای واجب غیری است شامل قسم دوم واجب نفسی می شود. شامل قسم دوم واجب نفسی می شود. چرا شاملش می شود؟ چون این تعریف بر صلاتی که واجب نفسی است منطبق می شود. یعنی این تعریفی که برای واجب غیری کرد مشهور منطبق می شود بر واجبی مثل صلات که واجب نفسی است. چرا؟ چون صلات به خاطر یک سری آثار و خواص و غایات واجب شده است و می توان گفت که بسیاری از واجبات تعبدیه از همین قبیل هستند. یعنی چون دارای خواص و غایات و مصالحی هستند وجوب پیدا کرده اند. حتی ما می توانیم بگوییم که واجبات توسلیه هم به خاطر یک سری فواید و آثاری که بر اونها مترتب می شود واجب شده اند، مثل دفن میت. دفن میت واجب است و وجوبش وجوب توسلی است. با اینکه وجوبش وجوب توسلی است در عین حال به خاطر یک سری آثاری است که در دفن میت هست. یکی از اون آثار دفن میت حفظ حرمت میت هست. بگذاریم همین طوری جنازش گندیده می شود، مردم احساس تنفر می کنند و از او فرار می کنند و این بی‌حرمتی می شود نسبت به مؤمن و انسان مسلمان. بنابراین این تعریفی که مشهور بیان کردن برای واجب غیری و یا برای واجب نفسی دارای اشکالی است. داره اشکاله. مرحوم صاحب کفایه عبارتش در مورد طرح اشکال بر تعریف مشهور این است که لا یخفا ان الدائی لو کانه و محبوبیته کذالک ای بما له من الفائدت المترتبت علی کان الواجب و فی الحقیقه واجبا غیریا. اگر واجب نفسی محبوبیتش به خاطر فائده ای باشد که برش مترتب می شود، در حقیقت اون واجب نفسی واجب نفسی نیست، واجب غیری است، طبقه تعریفی که مشهور کردن. فانه لو لم یکن وجود هذه الفائده لازمن لما دعا الى ایجاب ذی الفائده. وقتی که این فائده وجود نداشته باشد دایی برای ایجاد ذی الفائده و مثلا صلات وجود ندارد. وقتی صلات هیچ گونه فائده و مصلحت و غایتی درش نباشد دیگه انگیزه برای وجوب صلات وجود نخواهد داشت. بنابراین این آدرس عبارت صاحب کفایه، کفایه جلد اصول جلد یک، کفایت الاصول جلد یک صفحه 152. بنابراین مرحوم صاحب کفایه رضوان الله تعالی علیه بر این تعریف مشهور اشکالی وارد کردن که عرض کردی. مرحوم محقق نائین رضوان الله تعالی علیه آمده است به این اشکال جواب داده است، به این اشکال صاحب کفایه جواب داده است، به این صورتیه. واجب نفسی که ما میگوییم این نیست که اصلا به خاطر غیر نباشد. منظور از واجب نفسی که ما میگوییم این نیست که به هیچ عنوان به خاطر غیر وجود پیدا نکرده باشد، یعنی حتی به خاطر فواید و آثاری که برش مترتب میشود وجوب نشده باشد، نه به خاطر این نیست. بلکه واجب نفسی یک عملی است که وجوبش به خاطر وجوب دیگر نباشد، این واجب نفسی است. تکرار میکنم، مرحوم محقق نائینی رضوان الله تعالی علیه میفرماد مراد ما از واجب نفسی اون واجبی است که وجوبش به خاطر وجوب دیگر نباشد. در نتیجه واجبی مثل صلات ولو وجوبش به خاطر آثار و برکاتی باشد که برش مترتب می شود، ولی تعریفی که مشهور برای واجب نفسی کردن منطبق نمی شود بر این، منطبق می شود بر این، منطبق می شود. تعریف واجب غیری منطبق نمی شود بر بله صلاتی که دارای آثار و فوائدی است و به خاطر اون آثار و فواید وجود پیدا کرده است. چرا؟ چون وجوب صلات وجوبش به خاطر یک واجب دیگر نیست، گرچه وجوبش به خاطر یک سری آثار و فواید هست که بر او مترتب می شود، مثل عروج، مثل قرب الهی و غیر ذلک. این گونه آثار یعنی عروج، قرب الالله و امثال اینها، اینها جز واجبات نیستند تا بگوییم وجوب صلات مقدمه ای برای این واجبات هستند. نه، اصلا آثار مترتبه بر صلات مثل عروج، مثل قرب الالله، اینا جز واجبات محسوب نمی شوند تا وجوب صلات مقدمه اینها بشود. چرا؟ چرا این آثار و فواید جز واجبات محسوب نمی شود؟ چون در واجبات مقدوریت مکلف شرطه، واجب زمانی وجود پیدا می کند، عملی زمانی وجود پیدا می کند که مقدور و مکلف باشه. آثاری مثل عروج الالله، تقرب الالله، اینها در اختیار مکلف نیستند و مقدور و مکلف نیستند تا بخواهند واجب بشوند. وقتی واجب نشدند دیگه معنا ندارد بگوییم صلات به خاطر واجب دیگر است که قربان کل تقی باشد، یا به خاطر واجب دیگر است که اون واجب دیگر عروج الالله است. اصلا اونا واجب نیستند چون مقدور و مکلف نیستند. بنابراین تعریف واجب غیری که مشهور بیان کردن منطبق بر واجبی مثل صلات نمی شود. بنابراین اشکال بر تعریف مشهور این چنین دفع می شود. مرحوم صاحب کفایه جوابی که به اشکال صاحب کفایه دادد جواب را رد می کند. یعنی مرحوم صاحب کفایه جوابی رو که نائینی به اشکال به تعریف مشهور داده اند، اون جواب رو باطل می کند و اشکال رو بر مشهور تثبیت می کند. یعنی صاحب کفایه به این صورت جواب می دهد که این چنین نیست که اون آثار و وقایاتی که ذکر کردید برای صلات اینا مطلقا مقدور انسان نباشن، این چه نیست، بلکه میتوان گفت که غایات صلات و آثار صلات میتوانن مقدور مکلف باشند. یعنی معراج المؤمن، قربان کل تقی و امثال اینها می توانند مقدور و مکلف باشند. چرا؟ چون مقدور بر دو قسم هست، یک مقدور مباشری، یعنی انسان چیزی را بالمباشره و مستقیماً قدرت بر انجامش رو داره، به گونه ای که وقتی سبب را مکلف ایجاد کرد قهرن و خود به خود مسبب مترتب می شود. این گونه افعال را افعال تسبیبی و تولیدی هم می گویند. در علم اصول کسی که قدرت بر سبب دارد و مسبب خود به خود مترتب می شود، این گونه واجبات و افعال واجبیه را افعال تولیدیه و تسبیبی هم می گویند. خب بله، بله، من یک مقداری اشتباه کردن در بیان مطلب، عذرخواهی میکنم، دوباره میگم خدمت شما. جناب صاحب کفای محقق خراسانی در جواب نائینی رضوان الله تعالی علیه میفرمایند که اون غایات صلات مثل معراج مؤمن بودن، قربان کل تقی، این چنین نیست که مقدور و مکلف نباشد، بلکه مقدور و مکلف هستند، منتها به این صورت که عرض می کنیم. عملی مقدور و مکلف باشد، این بر دو قسم هست، مقدور بودن بر دو قسم هست. یکی مقدور مباشری و مستقیم هست، یعنی مکلف چیزی را بدون واسطه مقدور اوست و میتواند او را انجام بدهد، مثل صلات، مثل حج و امثال اینها، که تمام اجزاء این گونه واجبات برای مکلف مقدور هستند. مثلا اجزای صلات، قیام، قعود، تشهد، سلام، قرائت، همه اجزای صلات برای مکلف مقدور هستند. این مقدور مباشری و مستقیم است. دو، مقدور تسبیبی. مقدور تسبیبی به اون مقدوری میگن که مکلف میتواند سبب را انجام بدهد. سبب مقدور مکلف هست، منتها با ایجاد سبب مسبب خود به خود به وجود می آید. اینجا بود که عرض کردیم این گونه افعال تسبیبی در علم اصول نام دیگری هم دارد، به نام افعال تولیدیه. مثلا احراق کار آتش هست. احراق یعنی سوزاندن، فعل نار است، فعل مکلف نیست، ولی مکلف میتواند سبب احراق را انجام بدهد و اون انداختن در آتش است. به محض این که چوبی را، آهنی را، انسانی را در آتش انداخت میشود مقدور مکلف، یعنی چون میتواند اینها را در آتش بیندازد میشود مقدور. منتها احراق مسبب هست، این مسبب کار آتش هست، لذا مکلف قدرت بر سبب دارد، ولی قدرت بر سبب میشود قدرت بر مسبب و احراق. منتها قدرت بر احراق مع الواسطه، نه بالمباشره. خب قدرت مع الواسطه ایزن قدرتون، مثلا شما نمیتوانید بدون واسطه برید پشت بام، پشت بام 5 متری، 6 متری، 3 متری، 2 متری، ولی اگر واسطه‌ای بگذارید مثل پله نردبان قدرت بر رفتن بر پشت بام را دارید. منتها قدرت مع الواسطه هست. حالا در ما نحن فی، گرچه غایاتی که ذکر شد برای صلات مثل عروج، مثل قربان و کل تقی و امثال اینها، گرچه مستقیما انسان و مکلف بر اینها قدرت ندارد، اما با واسطه قدرت بر عروج تقرب الله دارد. چرا؟ چون قدرت بر اسباب عروج و اسباب قرب الله رو دارد، چون قدرت بر اسباب اینها رو دارد، قدرت بر خود این مسببات که عروج باشند و قرب الله باشند قدرت بر اینها دارد. بنابراین همون طوری که قدرت بر صلات دارد که می شود قدرت بدون واسطه و قدرت بر سبب، قدرت بر عروج و قرب الله هم دارد، منتها مع الواسطه. بنابراین با انجام دادن عرض کنم صلات، مثلا فرض کنید مسبب هم می آید، مثل عروج، مثل تقرب و امثال اینا هم می آیم. بنابراین به طور خلاصه باید بگیم که خود صلات مقدور و مکلف هست بالمباشره، ولی آثار و غایات صلات مقدور تسبیبی و تولیدیه و مع الواسطه برای مکلف هسته. خب وقتی غایات و آثار مذکوره عرض کنم خدمت شما مع الواسطه شدند، می توانیم ادعا کنیم که صلات مقدمه اینها هست، اینها می توانیم واجب باشن، یعنی این غایات واجب می شوند، صلات مقدمه اونها محسوب می شود. در نتیجه تعریف مشهور برای واجب غیری شامل مواردی مثل صلات می شود، چون صلات وجوبش به خاطر واجبات دیگری که اون عروج باشد، تقرب الله و امثال اینها باشد. مرحوم محقق خراسانی جوابش رو به نائینی که توضیح دادیم در کفایه این چنین می فرماید: بلهی داخلتون تحت القدره، بلکه این آثار و غایاتی که برای صلات گفتید مثل معراج مؤمن، تقرب الله، تنها عن الفحشاء والمنکر، اینا داخل در قدرت مکلف می شوند. چرا؟ لدخول اسبابها تحتها، به خاطر اینکه اسباب این گونه غایات و آثار تحت قدرت مکلف هستند. والقدرت علی السبب قدرت علی المسبب، قدرت بر سبب می شود قدرت بر مسبب، منتها قدرت بر مسبب می شود بالواسطه. و الا لما صح وقوع و مثل تطهیر و تملیک و تزویج و طلاق و الاطاقه الى غیر ذالک من المسببات موردا لحکم من الاحکام التکلیفیه. اگر اون مسببات داخل در قدرت مکلف نبودن مع الواسطه، اصلا صحیح نبود وجوب روی تطهیر برود، صحیح نبود روی تملیک برود، روی تزویج برود، تا آخر صحیح نبود. منتها وجوب اینا همه مع الواسطه هست. بنابراین اشکال مشهور چیز تعریف مشهور نسبت به واجب نفسی و غیری گرفتار اشکال شد و تلاش محقق نائینی هم برای نجات مشهور به جایی نرسید. ادامه بحث میمانه جلسه آینده انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.